بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله قبل که خیلی معطل شدیم در قصاص نفس و قصاص طرف، اگر جانی متعدد بود و مجنی علیه واحد بود، مشهور فرمودن که اولیای دم مجنی و علیه مخیرن بین این که همه جانیان رو به قتل برسونن، منتهاش مازاد رو، دیه مازاد رو باید بپردازن به ورثه اینهایی رو که میخوان به قتل برسونن، و یا این که یکی از اینها رو در برابر مجنی و علیه قصاص بکنن و ما بقی جانیان به نسبت به اصطلاح تعددشون وجودشون دیه رو بپردازن، یا دیگه اون اختیار عفو و دیه و اینا جداست. خب در مقابل این قول مشهور از اصحاب، متقدمین، متوسطین، متأخرین، همشون مشهورشون همین فتوا رو دارن، قول مقابلی وجود داره که غیر از یک نفر رو نمیتونن به حق برسونن و ما بقیه رو باید دیه ازشون بگیرن. خب این مسئله مشهور و قول مقابل یه مقداری مورد تأمل قرار گرفت و بحث شد. اکثر آقایون دوستان معتقد بودن که قول مشهور درسته و درست هم هست، ما نمیگیم درست نیست، ولی ممکن است کسانی خلاف مشهور هم بتونن فتوا بدن. البته ما نسبت دادیم به مرحوم شهید در مسالک که البته ظاهر کلام ایشون این هست که قول غیر مشهور رو قبول دارند، ایشون هم حمل کرد حرفشون رو بر این که ایشون هم همون قول مشهور رو قبول دارند. منتها ما یه مقداری وقت گذاشتیم و خیال میکنم این مقدار اقلا ارزش داره که نگاهی به مسئله بکنیم و ببینیم که میشه جرأت کرد و علی خلاف مشهور فتوا داد. علمای متقدم و اونایی که عرض کردیم فتواهاشون حتی اعتبار بیشتر از روایت داره، مثل مرحوم کلینی که در زمان حتی نواب خاص زندگی میکردن، روایات دو طرف رو نقل کردن و کل کتب روایی معمولا روایات دو طرف رو نقل کردن، هم روایت قول مشهور رو هم روایت قول مقابل رو. اما در کتب فتوایی خب از مرحوم شیخ مفید که در قرن 413 زندگی میکردند، یعنی متوفای 413 هستند، از 336 تولدشون هست، 413 وفاتشون هست، یعنی شیخ مفید در زمان زندگی میکردن که تقریبا دوران غیبت صغرا گذشته است. چون زمان غیبت صغرا از 329 تمام میشه، پایان پیدا میکنه. همونطور که میدونید، من برای اینکه اشتباه نکنم یادداشت کردم، همونطور که میدونید تولد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف 255 بوده و در حقیقت 5 سال حضرت با حیات پدرشون که حضرت عسکری باشند حیات داشتن و بودن و همراه امام بودن و بقیه امامتشون تا امروز 69 سال هم دوران غیبت صغرا طول کشیده با 4 نفر از نواب خاصشون که آخرین نائب که آقای سموری هست ایشون در سنه 329 پایان پیدا میکنه عمرش که حضرت به ایشون میگن که میفرماین که دیگه بعد از شما کسی به طور خصوصی نمیتونه پیش من بیاد یا نائب من باشه. خب 329 حالا بگید 330 شیخ مفید در 336 به دنیا آمدن، یعنی از غیبت کبرا از غیبت صغرا چند سال گذشته بوده به دنیا آمدن و بعد تا 413 هم حیات داشتن. ایشون طبق مشهور فتوا دادن در کتاب فتواشون، کتاب مقنعه، عبارتشون هم صریح هست و تقریبا عبارات بقیه هم مشابه عبارت مفیده، منتها خب در مقنعه عبارتشون این هست که ازش ترک اسنان فی قتل نفس علی العمد کان اولیاء المقتول مخیرین بین ان یقتلوا الاثنین و یعدوا الدیا و او ان یقتلوا واحدا منها و یعدی الباقی الا ورثه صاحب نصیب. خب شیخ مفید فتواشون همین فتوای مشهوره. بعد از ایشون سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که ما میدونیم این دو بزرگوار سید رضی و سید مرتضی از شاگردان حضرت مفید بودند و اون داستان معروف که ایشان در خواب دید که حضرت زهرا علیه السلام دست حسن اینو گرفتن و آمدن و گفتن یا شیخ علمهم الفقه، فردا صبحش دیدن که مادر سید رضی و سید مرتضی دست بچه هاشو گرفته و آورده و به ایشون یعنی به شیخ مفید عرض میکنه که یا شیخ علمهم الفقه. این دو بزرگوار هم به مقامات عالیه فقه میرسن، یعنی سید رضی و سید مرتضی. و سید مرتضی که خوب از شاگردان برجسته ایشون بودن در سنه 426 413 وفات به اصطلاح مرحوم مفید بوده، وفات ایشون 426 بوده، 355 حیات داشتن. ایشون اگر کسی بخواد چیزی بگه به حرف و فرف ایشون میشه تکیه کرد که ایشون دو تا فتوا داره، دو تا فتوای رسمی داره. یک فتوا طبق مشهور مطابق فتوای استادشون مفید و در کتاب انتصارشون میفرمایند در مسئله سوم که معمولا منفردات شیعه رو و منفردات امامیه رو نقل میکنن، در مسئله سوم از انتصار میگن که و من فردت به الامامیه و ان الاثنین و ما زاد علیهما من العدد اذا قتلوا واحدا فان اولیاء الدم مخیرون بین امور ثلاثه احدها ان یقتلوا القاتلین کلهم و یعدوا فضل ما بین دمائهم. یعنی فتوای سید مرتضی در کتاب انتصار مثل استادشون شیخ مفید مطابق مشهور میگن همه قاتلین رو میشه به قتل رسوند و اولیاء الدم مخیرن. اما ایشون در کتاب ناصریات که معلوم میشه در اون کتاب فتاوای خودشون و در حقیقت مسئله به مسئله شماره گذاشتن. در کتاب ناصریات میگن که المسئله تو سابعت و سمانون و المعه، مسئله 187، ولا یقتل اسنان به واحدن، خیلی سریع سید مرتضا میگن ولا یقتل اسنان به واحدن ولو ان عشرتن قتلو رجلن واحدن تقتل واحدن بخیار اولیاء الدم و اخذ من الباقین تسعت و اعشار دیه فیدفع الى اولیاء المختصمین. لازم میکنید که ایشون در کتاب ناصریات فتواشون درست مقابل فتوای مشهور هست. در کتاب انتصار مطابق شیخ فتوا دادن و در کتاب ناصریات مقابل شیخ فتوا دادن. خب تا اینجا تا قرن در حقیقت، چون ایشون هم متولد عرض کردم 355 تولدشون بوده، تا 428 هم حیات داشتن، یعنی حدوداً چندین سال در محضر مرحوم مفید بودن. وفات مرحوم مفید 413 بوده، وفات مرحوم سید منتظر 426 بوده، چندین سال بعد از مفید ایشون ریاست داشتن. حالا شرح حال اینها رو هم نمیدونم، سابقا من یه وقتی جایی میخوندم که در تشییع جنازه مرحوم مفید اجتماعی که به اصطلاح حاضر شدن، کمتر مثلا در تاریخ در تشییع جنازه فقیهی حاضر میشدن. در هر صورت سید مرتضی که شاگرد مفید هستند و قریب العهد به ائمه هستند و فتاواشون مطابق روایت هست و حتی اعتبار فوق روایی هم داره، میبینیم که مثل کلینی رحمت الله علیه که در روایات دو طرف رو نقل کردن، ایشون هم دو طرف رو نقل کردن، اما طرف غیر مشهور فتوای خودشون هست. طرف مشهور که فتوای اصحاب هست در یک کتابشون گفتن و طرف غیر مشهور رو در کتاب دیگرشون. بقیه رو من دیگه وقتتون رو نگیرم. تا 11 نفر تا قرن 55 من پیش آمدم، یعنی تا قرن پنجم، یعنی تا مرحوم راوندی در فقه القرآنشون، همه اینا رو نگاه کردم، هر کدوم عباراتشون رو یادداشت کردم. از اینا در حقیقت همشون از شیخ تبعیت کردم، یعنی از مفید تبعیت کردن، عباراتشون هم قریب المأخذ هست، یعنی شبیه به هم هم هست عباراتشون، که در حقیقت همشون به دنبال فرمایش مرحوم شیخ گفتن که اگر اشتراک در قتل بود، اولیاء دم مقتول مخیرن، میتونن همشون رو به قتل برسونن، میتونن بعضیش رو به قتل برسونن. فقط سید مرتضی از متقدمین در و قریب العهد بودن به اونها، فتوای خودشون این هست که نمیتونن غیر از یک نفر رو نمیتونن به قتل برسونن. ما بقی فتواشون دیگه من وقت شما رو نمیگیرم. مثلا عرض کنم که حلبی که در قرن 460 وفاتشون 447 بوده، تولدشون 347 بوده، ایشون هم مثل شیخ فتوا دادن. عرض کنم بعدش از فقهای بزرگ، یعنی از متقدمین که عرض کردم من قرن به قرن پیش اومدم، مرحوم طوسی در نهای، یعنی شیخ طوسی در نهای مال 385 هستن، ایشون هم مثل شیخ، عبارت هم تقریبا مثل همونه، اذا قتل اسنان واحدن و اکثر من هو عمدن کانا اولیاء المقتول مخیرین، تقریبا عبارات مثل همه. مرحوم سلار در مراسم که در قرن 463 بودن، همینطور قرن به قرن قاضی ابن براج 481 وفاتشون هست. عرض کنم که تا راوندی که 582 هست. از این به بعد ابن زهره و ابن حمزه هم از فقهای هستن که اونا مثل مشهور. به هر حال برداشت من این هست که اکثرا تبعیت از مرحوم مفید شده و شاگردان مرحوم مفید یکیشون به اون سید مرتضی، از سید رضی فتوایی در دست نیست، از اونایی که قبل از مفید هم بودن فتوایی در دست نیست. نقل روایت هست، نقل روایت هم دو طرف نقل شده. در بنابراین حاصل بحثی میشه در کتب روایی دو طرف مسئله نقل شده است، یعنی اونایی که متصدی کتب روایی بودن و روایات رو نقل کردن، که خب داستان کتب روایی رو میدونیم که از اصول اربع امعه گرفتن و تنظیم فقط کردن، همون روایات رو بردن در این روایات. البته ممکنه یه روایاتی هم دستشون بوده که به دست ما نرسیده، این امکان وجود داره. و ولی اونایشون که در زمان غیبت صغرا بودن مثل مرحوم کلینی، که قاعدتا اگر فتوا میداد ما آدم و خلاف مشهور بود یا مشهور، آدم خیلی میتونست بگه که دیگه در زمان حضور نواب امام اینا زندگی میکردن. به قول نمیدونم یکی از همین شارحین شرایه میگن معاشر با اونها بودن، حتی با اونها نشست و برخاست داشتن، یعنی با نواب خاص مثل مرحوم کلینی با نواب خاص نشست و برخاست داشتن. پس حاصل اینه که اونایی که در زمان غیبت صغرا حضور داشتن روایات دو طرف رو نقل کردن. از بعد از اونها از سنه 329 که دیگه غیبت صغرا تمام میشه به بعد، با فاصله تقریبا تا 336 29 تا 36 تقریبا 7-8 سال بعدش شیخ مفید فتوا دادن. بعدش فتاوا همه مشابه فتوای شیخ مفیده و مشهور تا قرن پنجم. بقیه هم از قرن پنجم به بعد راحتر آدم میتونه بگه که تبعیت کردن و گفتن مشهور، گفتن ما مثلا هم مطبعیت از مشهور کردن، یعنی دیگه شهرتشون اون شهرتی نیست که آدم بتونه بهش اعتماد بکنه. بنابراین شهرت یک شهرت معتبری است، اما واقعا در چنین زمانی فتوای شخصیتی مثل سید مرتضی هم چیز کمی نیست، یعنی مثل سید مرتضی شاگردشه. حالا من نمیخوام ترجیح بدم، میخوام بگم
دو تا فتوا دادن،
دو تا فتوا ندادن، نه دو تا فتوا ندادن، قول مشهور رو، دو تا فتوا ندادن، قول مشهور رو نقل کردن، میگن اصحاب ما اینجور میگن، فتوای خودشون اینه که شماره مسئله رو ذکر کردن.
نه اونا باید دید اول اینا نوشتن یا اونا نوشتن،
حالا هر کدوم رو نوشتن. به هر حال سید مرتضی در کتب فتوایی بسیار خوب، حالا
مرحوم کلینی هم چه نقل روایات متناقض فراوان دارن، اون دیگه
بله درسته. بنابراین از خود از مرحوم کلینی نظر نمیتونید بگیرید.
بله اون نقل
روایات از کسان، بنابراین پس مثل بنابراین فقهایی که در زمان نواب خاص زندگی میکردن فتوای خاصی ازشون نداریم، روایات دو طرف رو داریم. فقهایی که بعد از غیبت صغرا معتبرند پیش ما به حیث که فتواشون حتی ارزش روایی هم داره، از شیخ مفید به این طرف اکثرا از شیخ تبعیت کردن، ولی شاگرد شیخ مفید، اونم شاگردی مثل سید مرتضی، در فتواش در کتاب ناصریات خیلی سریع فرموده است که لا یقتل اسنان بعد از به خاطر واحد، و حتی این تعبیر بعدی که اگر 10 نفر بودن نمیشود غیر از 1 نفرشون رو کشت، به خاطر اون روایتی است که در روایت 10 تا رو هم ذکر کرده است و گفته است که اگر 10 تا باشن مخیر هستن. اگر کسی چنین جرأتی داشته باشه که به استناد فتوای مرحوم مرتضی بگه که نه میتونیم این طرف رو ترجیح بدیم و بقیه، در حقیقت تبعیت از شیخ کردن، از شیخ مفید، و تا تبعیت از شیخ مفید که یک حجت شرعی نیست، که اون شهرت فتوایی البته میشه گفت حجت شرعی هست واقعا، اما در برابر این حجت شرعی یه شخصیتی هم مثل سید مرتضی، من اصلا یه کاری به حرف شهید در مسالک ندارم که ظاهر کلامشون هست، ولی کلام مرحوم سید مرتضی صریح است و در قرن به اصطلاح خیلی نزدیک که از شاگردان مفید بودن و فاصله شون هم خیلی زیاد نبوده، هم با روایات معروف بودن هم با فقها معروف بودن، بزرگ شده شیخ مفید هستن و در کتاب فتواییشون که مسئله مسئله گفتن فتوای مقابل و صریح گفتن. کسی اگر این جرأت رو بکنه که به استناد فتوای مرحوم سید بتونه خلاف مشهور بگه، خلاف نگفته، یعنی روز قیامت نمیشه مؤاخذش کرد، روز قیامت همراه سید حرکت میکنه و به قول بعضی دوستان هر جا سید رو بردن این آقایی هم که همراه سید میره همونجا میره دیگه، و بقیه هم هر جا مرحوم شیخ و مرحوم از کنم توسی و بقیه رفتن همونجا میرن دیگه. بنابراین اینجور هم نیست که هو کنید این طرف رو و بگید که نه این قول رو نمیشه گفت، که اگر چند نفر بودن جز یک نفر رو نمیشه گفت، نخیر میشه گفت و فقیهی مثل سید مرتضی به صراحت گفته، اونم در اون قرن، اونم شاگرد مفید، بزرگ شده پیش مفید، فقیه یاد گرفته از مفید چنین فتوایی داده.
از اون طرف هم گفتن مرحوم سید در زمانی بوده قاضی القضات اونا هم بوده، یعنی خیلی احتیاط میکرده، خیلی تقیه میکرده نسبت به اهل سنت،
یعنی تقیه هم فتوا داره
از فرد سید مرتضی، قاضی اونا هم بوده در اون زمان در اون عصر،
خیلی مسئله شیعه و اهل تسنن خیلی خوب شما حمل میکنید فتواییشون رو به تقیه، ولی هیچ کس نگفته اینو، من نگفتم این که بگم
خیلی از شیعه خیلی
از شیعه خیلی از شیعه خیلی از شیعه
خیلی از شیعه
من بقیه را اصلا قبول ندارم که اتفاقشون اعتبار داره، از این جهت رفتم وقت گذاشتم از زمان کلینی تا زمان راوندی رو قبول دارم، تا قرن پنجاهم، یعنی تا قرن 555 همه رو من دیدم، بله میبینم در قرن دوم در قرن سوم سید مرتضی این رو گرفته، بقیه از قرن اول تا یعنی از قرن سوم از غیبت پایان غیبت صغرا تا الان، از 550 به این طرف فقها مثل آقای مکارم و آقای شوبری و آقای کی و آقای کی، مثل آقای بروجردی و جلوتر بریم آقای حائری و جلوتر بریم سید صاحب اردبیل و جلوتر بریم سید آستبرستان اصفهانی و جلوتر بریم اینا همه تبعیت کردن، اینا مثل من و شما گفتن مشهور است و نمیشد خلاف خط کرد،
مثل من و شما نبود،
بله دیگه بله دیگه بله مثل من و شما گفتن مشهوره، مثل من و شما گفتن مشهوره،
مثل آقای شبیری مصابه ها شما بیدی که اصلا در حدود دیگه کار نکرده،
حالا که کار کردن یا نه آقای کی آقای شبیری حالا به هر حال ببینید، حالا من نمیخوام از مشهورم بگذرم، میگم اینجورم نیست که شما خیال کنید اگر کسی قول این طرف را گفت یک خلاف شرع بیانی گفتم، نه اینجوری نیست.
سید راجه ها عصر تقیه بوده یه نکته دیگر بین دو تا بس فرمایشیشون باید تاریخاش مشخص باشه،
تاریخاش مشخص کردم من دقیق تر از اینکه مشخص کنم تا مشخص کردم
نه خودش سید
خیلی خوب بیا حالا بگذاریم، بیشتر این وقت کسی رو نگیریم، اگر کسی بخواد خلاف مشهور فتوا بده میتونه فتوا بده و جرأتش هم مثل جرأت سید مرتضی باشه، و خوشبختانه مرحوم محقق اردبیلی من فتوای ایشون دارم میخواست ببینم دیگه فرصت نکردم، که بهشون به ایشون میگن مقدس، ایشون در مقام افتا جریتر از خیلی ها هست، یعنی خلاف مشهور خیلی فتوا میده، خیلی راحت خلاف مشهور فتوا میده، با اینکه در عمل البته مرحوم مقدس هست و به اصطلاح مقدس هست. شما بفرمایید.
اینجا ما نیاز به حجت شرعی داریم.
بله.
فقیه وقتی استنباط میکنه کاری نداره که چی گفته، باید بین خودش و خود حجت.
بله درسته.
طبق صناعات اصولی وقتی که تو یک مسئله دو تا دو طایفه روایت متعارض وجود داره، خود ائمه علیهم السلام
اونجا نتونستیم حل کنیم آخه تعارض رو نتونستیم حل کنیم.
معیار دادن گفتن اگر نتونستی حل بکنی روی موازین پیش برید. یکی از معیارهایی که اینجا دادن فخذ به مشهره بین اصحابک که اینجا اشتهار بین قدمای از
بله دیگه درسته بله اینا بحث شد.
نه از همینه بالاترین معیار برای انتخاب این طایفه متوارث وقتی که ما تونستیم انتخاب بکنیم دیگه بحث
حالا به هر حال
دیروز مفصل داشتیم از این دیروز کلا همین بود.
بله بالاخره در عدله تعارض علت این که من حرف حساب کفایه رو آوردم برای این که ببینیم اصلا اصولی که ما در تعارض میشیم عمل بکنیم ضمن این که خود مشتر بین اصحابه من بیشتر از لا یسر فی القتل به راحتی نمیتونم بگذارم. یعنی اگر دست از شهرت بردارید این طرف قوی تره منتاش همین شهرت رو در آخر اگر از هر دو جهت موافق کتاب بودن
خب قدمای از فقها این روایت هر دو طایفه رو فقها دیدن
میدونم عرض منو عنایت نمیفرمایید
منید
عرض منو عنایت نمیفرمایید شهرت متقدمین من عرض کردم حجیتش حتی از روایت هم بالاتره.
اینجا ما شهرت اجازه نمیدید
ظهور کتاب رو شیخ طوسی با ولکم فی القصاص حیاتون این ظهور رو با اون ظهور معارض قرار داده همین رو هم حل کرده مرحوم شیخ طوسی مفصلا در خلاف رو توی یک صفحه بحث کرده در این باره.
خب گفتن چی؟
ظهور
چون فتواشون این بوده
اون رو به اصطلاح با معارض قرار داده با ولکم فی القصاص حیاتون فرموده است که در کشتن ده نفر حیات هست در مقابل
این چیز تازه ای نیست اینه همشون گفتن اینه همشون گفتن همشون گفتن که از کنم قتل و قاتل صدق بر هر ده تا میکنه و قاتل رو هم باید به قتل رسون پس هر ده تا رو میشه به قتل این چیز تازه ای نیست این همه گفتن بله درسته خب ایشون اینجوری درست کردن بله بله درسته فتواشون روشنه دیگه فتواشون با مشهور اینجوری هم راه حل درست کردن و این حرف که قاتل صدق میکنه هر ده تا رو میشه کشت این حرف رو هم زدن همه مشهورین گفتن آیه صدق میکنه ولی من میخواد بگم لا یسرخ میگه همه که نمیشه کن قاتل صدق میکنه ولی ولی واقعا آیه در مقام این که چند تا رو میشه کش نیست به اصطلاح این که اگر متعدد باشه فی القصاص حیاتون یعنی در برابر ببینید فی القصاص حیاتون یعنی قصاص رو نباید منکر شد اما اگر ده نفر یه نفر رو کشتن هر ده تا رو میشه قصاص کرد به فرق قصاص حیاتو میشه تناسب کرد نه دیگه به این طرف که بهتر میشه تناسب کرد به آیه که بهتر میشه تناسب کرد
تک تک این فرق رو کشته پس در تک تک کشتن اونها حیات هست
میگم این حرف تازه ای نیست اینه همه گفتن یعنی هر کس تو این بحث وارد شده همین حرف رو زده که قاتل را باید به قتل رسوند به عنوان قصاص و حقیقت هم منم که اینجا عرض کردم اصلا اطلاق ولایت میگیرتش جلنال ولیه سلطان ها اطلاق ولایت یعنی سلطنت داره و همطور که بر یکیشون سلطنت داره و بقیهشون سلطنت داره اطلاق سلطنت هست بلا اشکال این که بحث تازه این نیست یعنی جلنال ولیه سلطان ها برای ولیه در سلطنت قرار دادیم این تغییر نکرده است به این که برای یکیشون برای همشون که سلطنت وجود داره اطلاق سلطنت جرنال ولی سلطان ها هم یکی رو میگیره هم ده تا رو میگیره یا بیشتر یا کمتر هیچ فرقی نمیکنه با این استدلالات که اینا در ظرف این دو سه روزه خیلی بحث شد بالاخره مشهور فقها این طرف هستن و فقیهی مثل سید مرتضی اون طرف هستن ظاهر کلام شهید هم اون طرف هستن و من نمیگم حالا معمولا هم مشهور میگن شما میگید آقای مجتهدین قرن اخیر هم همه گفتن بله گفتن همه گفتن مجتهدین قرن اخیر هم همه گفتن یعنی اینا که حجت نیست در مقام استنباط اونایی که حجت هست در مقام استنباط همین هست که من یادداشت کردم حداقل از قرن عرض کنم که سوم تا قرن پنجم همه طبق مشهور فتوا دادن ولی در حساس در این زمان یعنی همون قرن سوم اوائل قرن سوم یعنی شاگرد شیخ مفید مثل سید مرتضی فتوا داده شما میگید این فتوا رو مثلا قیتن ان العامه داده راحت میتونید بگید این حرف رو اگر بگید خیلی واقعا تمومه یعنی دیگه استدلال تمومه 100% تمومه و حق با شماست که غیر مشهوری چیزی
نمیشه
ولی اگه کسی این رو گفت خلاف نگفته اگر در سزای اجتهاد خدا سلامتشون بداره آیت الله مکارم شیرازی یه جای فرمودن که اینقدر نگید خاتم المجتهدین خاتم المجتهدین، خودتون هم مجتهد بشید. اجتهاد ختم بردار نیست، از امتیازش اینه که اجتهاد درش بازه و میشه جلو رفت مطابق مبانی. البته به قول حضرت امام اجتهاد جواهری، مطابق اجتهاد جواهری با جلو رفت. پس اگر کسی این طرف هم گفت اینجور نیست که از مبانی تخطی کرده، نه از مبانی تخطی، شهرت این طرف هست، این طرف رو یا باید هم بکنید به قول شما به تقیه بگید تقیتن. خب شهید میگن این حمله های مثل حمله روایی، یه بالاتر از حمله روایی که نیست، مثل حر عاملی صاحب وسائل هم بله نقل کرده است قول شیخ را که این روایات این طرف هم میشود به تقیه. شهید در مسالک میگن این هم بعیده و این هم درست نیست. حالا شما میفرماد فتوا رو هم اونجوری هم بکنیم، اون روایت رو شهید میگه میفرماد این هم درست نیست. خیلی خوب،
اکثر علمای اهل تصرف همون مرام شیعه رو تایید میکنن، فقط از
عوام. ولی ولی خیلی هاشو میگن دیگه دیه نباید بدن، اما تمام اصحاب ما میگن دیه هم باید.
اکثر علمای اهل تصرف مذاهب سگانه قول شیعه رو گرفتن.
خیلی خوب، بله بسیار. نتیجه بحث این شد که قول مشهور از اصحابی که قولشون درست مثل روایت میمونه قول مشهوره، اما در مقابل این مشهور آدمای وزینی که قولشون مثل روایت میمونه، سید مرتضی هم هست که با صراحت گفته، با ظهور و استظهار و اینا نگفته. حالا این برای هم بکنید تا اون بر 100% قطعی بشه. اگر هم نکردید میتونه کسی این طرف را بگه و اگر گفت خلاف نکرده، خلاف مشهور گفته، خلاف مشهور گفتن ظاهرن ناقض اجتهاد نیست، خلاف مشهور میشه گفت. خیلی خلاف مشهور گفتن، عرض کردم در بین متأخرین، متوسطین نه متأخرین، در بین متوسطین مرحوم محقق اردبیلی از کسانی هستن که خلاف مشهورشون بیشتر از بقیه هست. از این مسئله دیگه بگذاریم، دارن کار به اندازه کافی حق این مسئله ادا شد.
اگر خلاف مشهور را گرفتیم سوال است، اگر خلاف مشهور رو قبول کردیم عنوان مثال 5 نفر یه نفر را کشتن، حالا میخواییم یه نفر را بکشیم 4 نفر رو بگیم دیه بدن، این یه نفر رو چطور انتخاب
کنه؟ انتخاب دارن، به انتخاب ولی دمه، به انتخاب ولی دمه، مثل که میتونه همشون ببخشه، میتونه 4 تاشون ببخشه، 1شون رو نبخشه. تصریح کردن، تصریح کردن، از سلطنت استفاده میکنیم، از سلطنت استفاده میکنیم دیگه، جعلان ولیه سلطان ها، سلطنت با چیزه، این هم تصریح کردن، مخیرن بین جمی، بین یکی، بین عف، بین دیه و همه اینا. میتونن یکش انتخاب بکنن، ما بقیش هم دیه بگیرن.
یعنی ولی دم باید انتخاب کنیم؟
از سلطنت استفاده میکنیم که اولیاء
دم ولی دم یا بله. حاکم.
خب من به نظرم این مسئله حقش ادا شد، دیگه بستگی دارد به فتوا دادن. الحمدلله ما اهل فتوا نیستیم، ولی به هر حال میفهمیم که فتوا یعنی چی و حکم یعنی چی و فرق فتوا و حکم چیه. و بعد چون بعضی ها فرمودن که در قانون امروز اینجور گفتن اینا، بله در قانون، قانون حکمه، قانون فتوا نیست، قانون حکم حکومتیه و مطابق مشهور هم نظر دادن. خب بله، البته این یک بحثی است که ما با شورای نگهبان هم داریم. ظاهرا من اینجا هم عرض کردم که بعضی ها اب نداره این مسئله هم الان اینجا توضیح بدم در حاشیه‌تون، خیلی معطل شدیم دو سه روزه. قانون اساسی میگوید که در عدم مخالفت با شرع در مصوبات مجلس شورای اسلامی 4 نفر از فقهای شورای نگهبان حداقل باید 4 نفرشون باشن. جلسه فقهای شورای نگهبان 6 نفره و در جلساتی که برای خلاف شرع بودن و نبودن تشکیل میدن همین 6 نفر هستن و این 6 نفر با اکثریت که حداقل 4 نفر باید باشن و یا هر 6 نفر، اگر 6 نفر بودن به اتفاق، اگر 4 نفر بودن با اکثریت. ظاهر قانون اساسی بلکه صریح قانون اساسی اینه که این 6 نفر فتوای خودشون رو باید بگن، نه فتوای مشهور رو یا فتوای آقای فلان رو، آقای فلان رو. ولی برخی از رفقای ما میگن فتوای این و اون، منم سخت مخالفم و میگم این خلاف قانون اساسیه. و وقتی قانون اساسی رو امام تأیید کرد، حکم حکومتی رو قانون اساسی اومده، یعنی حجیت این چند نفری که منصوب شده اند از راه نسب، نه از راه فتوای خودشونه، یعنی از راه نسب ولی امر این شش نفر را فتواشون با فتوای سایر مراجع اعتبار پیدا میکنه برای حاکمیت. و در حقیقت اینجور نیست که اینا موظف باشن ببینن آقای خامنه‌ای چه میفرمایند یا امام چه میفرمودن یا مثلا مراجع فعلی چه میفرمایند. بحث تقلید و مرجع تقلید که نیست، بحث نظر فقهای شورا نگهبان به اتفاق یا به اکثریت. بنابراین اینا باید نظر خودشونو بدن، حالا تا واقع نظر خودشون با فتوای مشهور یا فتوای مراجع فعلی اولم مطابق، اون یه بحث دیگری است. این یه بحث حقوقی است که در شورای نگهبان بحث هم شده و من و بعضی دوستان خیلی به صراحت معتقد هستیم که قانون اساسی اینو میگه، ولی بعضی از آقایون میگن نه خیر، حتما باید با فتوای امام تطبیق بکنه یا حتما باید با فتوای رهبری تطبیق بکنه. میگیم تقلید که نمیخوان بکنن، در تقلید بله، اگر کسی خواست تقلید بکنه حتما باید در مطابق نظر مرجع تقلیدش تمام کنه. خب به حمد الله از این مسئله بگذاریم. خیال میکنم حق این مسئله در به عنوان بررسی و گفتگو و وقت گذاشتن ادا شده. دیگه بذارید رد شید.
در مسئله زن از زمین اسمی برد یا نهی برد آقای لاریجانی،
اونجا عرض کردم
آقای لاریجانی در جواب آقای صبحانی استناد به رهبری، فتوای رهبری کردن.
بله
اینا اعزاب قانون یا شورای نگهبان این چطوری میشه؟ بس
بله
ایشون صریحاً
ظاهراً داستانش من دفعه اینجا نقل کردم. ما یک سفر بیشتر موفق نشدیم این اواخر مشرف بشیم عتبات عالیات. در تشرف به عتبات عالیات وقتی موفق شدم تشرف پیدا کردیم خدمت حضرت آیت الله سیستانی، با خوشبختانه حاج مجید آقا حضور داشتم، دعوای آیت الله سیستانی با ما همین مسئله بود که چطور شش نفر از فقهای شورای نگهبان خلاف مشهور از فقهای اسلامی فتوا دادن، یعنی چه؟ مگه امکان داره؟ اصلا به شکل مؤاخذه با من صحبت میکردن و میفرمودن این چه فتوایی، این چه کاریه فلان، با یک وضع بالاخره ناراحتی. خیلی هم صحبت کردن، ما هم گوش میکردیم، تموم گوش کردیم تا آخر. حالا ایشون هم شاهد هستن، البته یه شاهد عادل ایشون هم شاهد هستن. من گوش کردم، تماشا که تموم شد گفتم آقای اجازه میدید من توضیح بدم. فقه های شورا نگهبان حتی یکیشون هم فتوا ندادن تو این مسئله. گفتن ای چطور، یعنی بعد چیکار کردن؟ گفتم فقه های شورا نگهبان تو این مسئله کار سیاسی کردن، با اون این بود که جواب ندادن تا زمان ده روزشون گذشت. چرا؟ به دلیل اینکه فتوای رهبری یک فتوای دیگری بود، اگه می‌خواستن بخواد مطابق فتوای رهبری فتوا بدن میگفتن شورا مقابل رهبری قرار گرفته، این مصلحت نبود. از نظر عدم مصلحت زمان رو جواب ندادن، ده روز گذشت. ده روز که گذشت دیگه به استناد فتوای فقها نمیتونن بگن، به استناد فتوای رهبری میگن. لذا آقای لاریجانی هم به استناد فتوای رهبری گفتن، نه به استناد شورای نگهبان، و الا شورای نگهبان فتوای خودشون مطابق فتوای مشهوره. انقدر ایشون خوشحال شدن وقتی من رو گفتم آخه من نمیتونستم تصور کنم که هر شستاتونم بگید، حالا اگر دو تا چند تاتون گفته بودید حرفی بود. و خب واقعا هم حق داشتن که این خبر بهشون منتقل شده بود. این هم سابقه این جواب که شورای نگهبان در این مسئله فتوا نداد و فتوای فقهای شورای نگهبان مطابق فتوای مشهوره، ولی به خاطر لحاظ فتوای مقام رهبری جواب ندادن. قانونه، بله قانونه، در ظرف ده روز اگر جواب ندادن اون چی که تو مجلس تصویب شده میگذره دیگه، اون و قانون تلقی میشه و عمل میکنن. خب از این مثلا بگذاریم. عرض کنم که امروز سه شنبه است، دو سه دقیقه وقت هست، اجازه بدید من از این دو سه دقیقه استفاده کنم. وارد بحث بعد میشیم، فصل دوم، شروطی که در قصاص معتبر است. پس بحث قصاص واقعا به تفصیل بحث شد که قتل عمد و قتل خطا و قتل شبه عمد و شبه خطا اینا مشخص شد. در قتل عمد قصاص هست و در قصاص انواع اقسام قصاص که جانی یکی هست و مجنون علیه یکی هست، جانی دوتا هست مجنون علیه دوتا هست، جانی دوتا هست مجنون علیه یکی هست، زن هست مرد هست چه هست، همه اینا مفصل بحث شده. در این فصل بقیه شرایطی که در اجرای قصاص معتبر است ذکر شده، عبارت مرحوم محقق این هست: الفصل الثانی فی الشروط المعتبرة فی القصاص و هی خمستون. الاول التساوی فی الحریه و الرق، یعنی قاتل و مقتول میبایست هر دو حر باشند تا قصاص بشه بکنیم، یا هر دو عبد باشند تا قصاص بشه بکنیم. اگر یکی حریه یکی عبده حکمش فرق میکنه. در حریت و در رقیت تساوی شرطه، چنانچه بعد میرسیم در دین و اسلام و کفرم شرط تساوی شرطه و در بعضی شرط دیگه. حالا شرط اولشون است التساوی فی الحریه و الرقیه، فیقتل الحر بالحر والحره. یعنی اگر یک آدم حری، یعنی یک، حالا زمان ما، من هم اتفاقا بقیه این نکته هم عرض بکنم بعد از بحث‌های قبلی، تا اینجا یه سری فروعات دیگه هم مرحوم محقق ذکر کردن ولی مورد ابتلا نیست، چون همش عبد و عمه هست و اشتراک عبد و عمه هست و عبد و عمه چون الان نیست وقت رو اینجا بیشتر نگیریم. مبانی اجتهادیش همین مبانی است که تا حالا بحث کردیم، ولی دیگه حالا این که عبد این کارو کرده، داد مثلا عبد هور این کارو کرده، اون عبد مخاطب بوده، منم بند بوده، چه نور بوده، فنام بوده، اینا فروعاتی است که چون مورد ابتلا نیست خیلی رو دیگه روش بحث نمی کنیم. از کلمات مرحوم محقق میام سراغ همین فصل دوم که شروط هست. الهر رو بلهر که از آیه هم گرفته شده، بلهر ره، یعنی اگر یک آدمی یک مردی رو کشت قصاص میشه متقابلا با شرط تساوی در حریت و سایر شرایطی که بعد گفته میشه. اگر مردی زنی رو کشت اون مرد رو میکشن با سایر شرایطی که بعد دیگر کشته شد. حالا اگر مردی زنی رو کشت باید به اصطلاح بخوان مرد رو در برابر زن به قتل برسونیم، آیا باید نصف دیشت رو بگیریم یا نباید بگیریم، مورد اختلاف هست. ولی اول این رو ذکر میکنن که فیختل عبارت ایشون الهر بالهر والهره مع رد فاضل دیته والهره بالهره. اگه زنی هم زنی رو کشت که خب متقابلا زن قصاص میشه، والهر ولا یؤخذ ما فضل علی الاشهر. این عبارت انشاءالله دیگه در جلسه آینده توفیق بود بحث میکنیم. دو سه دقیقه من از 4-5 دقیقه وقت هست، روز سه‌شنبه است، قرار شده که کمی صحبت کنم. من کتابی می‌خوندم، فرمایشات حضرت امام رو جمع‌آوری کرده بوده، کتاب خیلی خوبیه، مطالب نسبتاً خوبی هم داشت و در جمع‌آوری چیزای خوبی رو جمع‌آوری کرده بودن. یکی از نکاتی که به نظرم رسید ازش استفاده کنیم در این جلسه، مسئله مشارطه و مراقبه و محاسبه. ایشون می‌فرمایند که اولا خیلی سفارش می‌کنن به جوان‌ها که تا جوانید و تا قدرت و نیروی جوانی دارید در صدد تزکیه بر بیایید، خودتون رو تزکیه کنید. و یکی از حیله‌های شیطان اینه که با آدم میگه که انشالله در پیری دیگه بعد دالا الان جوان هستیم خیلی لازم نیست، حتما نماز شب بخونیم، حتما دعای کذا بخونیم، حتما مسجد بریم، انشاءالله پیر که شدیم این کارا رو میکنیم. ولی وقتی به پیری رسیدید دیگه نمیتونید و در دوران پیری بنیه آدم کم میشه، ضعیف میشه، نمیشه. خیلی سفارش زیاد به نسل جوان که قدر جوانیتون رو بدونید. بعد در یکی از بخشای کلماتشون میتونه اگر میخواید واقعا عملی وارد سلوک بشی این کار رو شروع کن روزانه تا بعد برسد به هفتگی و ماهانه و بعد. یک روز صبح با خودت تصمیم بگیر و شرط کن با خودت که امروز تا آخر وقت، امروز از اولی که از خواب بیدار شدم تا آخر وقتی که میخوام به بستر خواب برم هیچ خلاف شرعی انجام ندم. با خودت شرط کن، اسمشو گذاشتن مشارطه، یک شرطی با خودت انجام بده. در طول روزم مراقبت کن، اگر یه وقت یک حرفی پیش اومد، یه کاری پیش اومد، یه صحنه پیش اومد که ممکن است توش خلاف شرع باشه، یادآوری کن که من صبح اول وقت شرط کردم با خودم که امروز اقلا دیگه هیچ کاری خلافی نکنم، امروز رو آدم خیلی خوبی باشم، نه خیلی خوبی باشم، آدمی باشم که خلاف شرع نکنم، با خودم شرط بکنم مشارطه با خودش انسان که در امروز خلاف شرع نکنم. بعدش مراقبه تا غروب، اون روز را تا غروب مراقبت داشته باش که خلاف نکنی. این مراقبت سبب میشه که ممکن است در طول روز در معاشرت ها، مذاکره ها، نشست و برخاست ها، رفت و آمد ها، صحنه های پیش بیاد مکرر، خودت یادت میاد که صبح شرط کرده ای با خودت که خلاف نکنی و این شرط جلوی این که انسان به خلاف بره میگیره تا آخر شب، تا موقعی که میخوای به بستر استراحت بری و بخوابی، اونجا محاسبه کن، بگو من امروز چه کار کردم با اون شرطی که صبح کردم، آیا عمل کردم یا نکردم. اگر از صبح تا شب اون یه شرطی که کردی دیدی عمل کردی، خیلی خوشحال باش و تو بدون که میتونی جلو بری فردا و پس فردا و به تدریج و آهسته آهسته میتونی این مشارطه رو زمانش رو توسعه بدی. ولی اگر دیدی که محاسبه، این اسمش باشن محاسبه، یعنی در آخر شب محاسبه، اول صبح مشارطه، در طول روز مراقبت، در آخر شب و رفتن به بستر محاسبه. محاسبه کن همون یه روز چه کار کردی، محاسبه همون یه روز، لازم نیست محاسبه 30 سال 40 سال عمر قبلی رو، نه اون یه روز که شرط کرده بودی چه کار کردی. اگر اون یک روز موفق بودی و به حمد الله نتونی خلافی نکردی، خیلی خوشحال و خرسند باش که میتونی جلو بری و در این راهی که قدم برداشته ای موفق خواهی شد. فرداش تکرار کن، پس فرداش تکرار کن. اگر خدای ناکرده در طول روز یکی دو بار حالا یا غیبتی کردی یا غیبتی شنیدی یا یک کاری کردی که حالا خلاف بوده یا مکروه بوده یا هرچی بوده، چون ما آخونده غالبا میگیم کلو مکروه جایز و بعد از کلو مکروه جایز میریم به طرف خدای ناکرده غیر مکروهش و حرامش و بعد هم میگیم اختلاف نظر هست که آیا حرام هست یا حرام نیست، فتاوا مختلفه و ممکن است واقعا حرام نباشه و برای خودمون تسهیل میکنیم به اصلا نفس تسویل میکنه، به قول ایشون تسویل نفس پیش نیاد. این محاسبه در آخر شب، یک روز انسان این کار رو بکنه، مشارطه، مراقبت، محاسبه. اگر این دستور ایشون رو که من تو این کتاب میخوندم، این دستور رو خود ماها واقعا هممون فرد نمیکنه، من از خودم گرفته تا همه شما دوستان و رفقا، عمل بکنیم انشاءالله خدا هم کمک میکنه و میتونیم در طول عمرمون این کار رو بکنیم و موفق بشیم انشاءالله.